سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
بغلم کرد و شروع کرد به بالا و پایین پریدن، مثل بچه‌ای که اجازه رفتن به اردوی تابستانی را از پدر و مادرش گرفته باشد.
از پسش بر اومدی، نگاش کن. از آژانس برنارد شیهانه، خودت گفتی که یکی از بزرگترین آژانس هاست.
آره، گفتم. به آرامی شروع کردم به خواندن نامه. جناب آقای فیلن، بعد از خواندن نامه معرفی شما و همچنین سه بخش اول کتاب ارنست همینگوی واقعی، باید اعتراف کنم در مورد این کتاب بسیار مشتاق شدم. در صورت امکان متن کامل آن را با ایمیل برای من بفرستید. بسیار مایلم آن را بخوانم، اگرچه غالبا سه ماه طول می کشد تا بتوانم نتیجه امر را به نویسندگان اطلاع دهم، اما از آنجا که به شدت تحت تأثیر داستان شما قرار گرفتم، نهایت تلاشم را خواهم کرد تا این روند را تسریع ببخشم. شنبه آینده یعنی 10 مارچ تعطیلات من شروع می شود و به همین علت وقت کافی برای خواندن کتاب شما را خواهم داشت. از 26 به بعد که به دفتر کارم برمی گردم می توانم با شما تماس بگیرم. ارادتمند شما، امبر رینالدی.
وای جک، خبر خوبی نیست؟ معلومه که هست. بیا دوباره بغلت کنم.
به آغوشم آمد، بعد یک بطری شامپاین رو که برای چنین موقعیتی کنار گذاشته بودیم باز کردیم. مدت کوتاهی بعد از ارسال نامه‌های معرفی، بلانش این شامپاین را خریده و برای چنین روزی ذخیره‌اش کرده بود. نمیتوانم بگویم در این مدت چند دفعه در یخچال را باز کرده و با دیدن این بطری سبز رنگ که گوشه‌ای قرار داشت قرولند کرده بودم. با خودم فکر میکردم هیچ وقت بازش نخواهیم کرد. آن شب روی ایوان خانه نشستیم و جشن گرفتیم و البته حال روزمون هم بسیار خوب بود. اما حال من به خوبی بلانش نبود. قطعاً بعد از آشتیم با مذهب و تولد دوباره امیدهایم حس بسیار خوبی داشتم، اما بنا به خلق و خوی شخصیم کماکان محافظ کار بودم. به بلانش چیزی نگفتم، اما دلم میخواست برنارد شیهان شخصا پاسخ نامم را میداد. در حقیقت او بود که صاحب یکی از بهترین آژانس‌های ادبی نیویورک محسوب میشد، نه امبر رینالدی. رینالدی را نمیشناختم. شروع کردم به فکر کردن. امبر، از اسمش معلومه خیلی جوونه. سمتش چیه؟ کارآموز آژانسه؟ شاید برنارد شیهان یه نگاهی به نامه من انداخته و بعد نامه رو همراه با سه فصل از کتابم به امبر داده. فقط این نیست. مگه نه اینکه بقیه آژانسام دست کم بخشی از کتاب منو خونده بودن؟ اما کدومشون اونو پسندیدن؟ از کجا بدونم این بار اتفاق متفاوتی میافته؟ آن شب قبل از اینکه به رخت خواب بروم، سری به سایت این آژانس ادبی زدم. همونطور که خودم هم حد زده بودم، اطلاعات کمی درباره امر رینالدی وجود داشت. جوانترین عضو آژانس بود. اگرچه از کرنل فارغ التحصیل شده و 3 سال سابقه کار ویراستاری با یک ناشر را داشت، اما فقط 1 سال بود که در آژانس کار میکرد. چیز دیگری هم بود که ناراحتم میکرد. آنجا نوشته بود امر به طور فعال دنبال نویسندگان جدید میگردد. از کل این مطالب اینطور دستگیرم شد که امبر انقدر وقت نداشته که با ناشران ارتباط محکمی برقرار کند. به هر حال آن شب همونطور که در تاریکی اتاق خواب من دراز کشیده بودیم، حس بهتری درباره خودم داشتم. عصر آن روز کار درستی انجام داده بودم و حالا امید دوباره در دلهای من جوانه زده بود. به پشتوانه همین امید، قبل از آن که خوابم ببرد، آهسته گفتم ناراحت نباش ارنست، ناامیدت نمی کنم. فصل 24. دو هفته بعد بدون هیچ حادثه خاصی گذشت که خوب بود. بدهی های من بیشتر نشد. مشتری دیگری هم از دست ندادم. در ضمن از پس گرفتن دوباره دین و ایمانم بسیار خوشحال بودم. احتمال دریافت خبرهای خوش از امبر هم باعث شده بود حال روزم خوب باشد. گفته بود دوشنبه 26 مارس به دفتر کارش برمیگردد و به همین علت روزها را میشمردم. هر شب وقتی ایمیلم را چک میکردم، 1 روز دیگر را روی تقویم مدافعان حیات وحش که به دیوار نصب کرده بودم خط میزدم. همیشه سحرخیز بودم و عادت داشتم ساعت 6 صبح از خواب بیدار شوم، اما بالاخره وقتی آن روز خاص از راه رسید، ساعت 4 صبح بلند شدم و قهوه درست کردم. از خواب بیدار شدم تا به دستشویی بروم و دیگر خوابم نبرد. از آنجا که همیشه کلی فکر خیال در سرم بود، مدام افکارم را سبک سنگین می کردم، بالا پایین می کردم و با آنها کلنجار می رفتم. این انتظار خستم کرده بود و برای شنیدن خبری از امبر بی‌طاقت شده بودم. بالاخره به محل کارم رفتم، اما حس می کردم صبح با سرعت یک لاک پشت خسته می گذرد. بعد از ظهر هم کند گذشت. مدام ساعتم را چک می کردم و به خودم می گفتم احتمالاً خواب مانده. واقعاً برای بازگشت به خانه و کسب خبری از امبر صبر و قرارم را از دست داده بودم. وقتی بالاخره از در ورودی خانه وارد شدم فریاد زدم
بلانش کجایی؟
کلاه اسیریم را مثل فریزبی چرخاندم و روی یکی از مبل‌ها پرت کردم و تازه آن موقع بود که ظاهر ژولیده و غمگینم را در آینه دیواری دیدم. فقط سر تکان دادم و به طرف آشپزخانه رفتم. بلانش از در شیشه‌ای کشویی که به حیاط پشتی منتهی می‌شد وارد خانه شد. گفتم:
آه، اینجایی؟
آه، سلام عزیزم. بعد این ملافه‌ها را از روی بند می‌آوردم تو.
سری بوسیدمش و گفتم
ملافه ها رو فراموش کن. زنگ نزد؟
نه هنوز نه. احتمالا حساب کرده تو محل کارت هستی. مطمئنم خیلی زود تماس میگیره.
همانطور که به سمت یخچال میرفتم تا 1 قوطی آبجو بردارم گفتم
نه لعنتی، این نشونه خوبی نیست. تمام روز فکر و ذکرم درگیر همین تماس بود.
مطمئنم که همینطور بوده. حالا دیگه ورش کن، بیا بریم اتاق نشیمن. یه لیوان شراب و یه آبجو میارم.
3 بطری آبجو نوشیدم و همچنان خبری از تلفن نبود. شام من را روی مبل مقابل تلویزیون خوردیم و باز هم کسی تماس نگرفت. بالاخره ساعت 9 به رخت خواب رفتیم و کم کم بارقه های امید در قلب من رو به خاموشی رفت. خیلی کلافه بودم. اصلا با عقل جور در نمی آمد.
دقیقاً گفته بود 26 بعد از بازگشت به دفتر کارش با من تماس می‌گیرد. کلمه بعد را به معنی همان روز در نظر گرفته بودم. 2 خوابم نبرد. از این پهلو به آن پهلو می‌غلطیدم و سعی می‌کردم معنی دقیق حرفش را بفهمم. هر طور هم که بان فکر می‌کردم حالم جا نمی‌آمد. 3 شب که رسید بسیار بسیار ناامید شدم. 4 به شدت خشمگین بودم. 5 با پوست و گوشتم آنچه را که ارنست بدشانسی مینامید حس می کردم. اما جمعه غروب وقتی داشتم اولین لیوان آبجویم را می نوشیدم بالاخره تلفن زنگ زد. من و بلانش با چشمای متعجب به هم نگاه کردیم. از آن نگاه ها که انگار از طرف مقابل می پرسیم یعنی ممکن است خودش پشت خط باشد؟ نفس عمیقی کشیدم، هوا را بیرون دادم و بعد گوشی بیسیم را از روی میز بین خودمان برداشتم. با لحنی که انگار طی 3 عذاب‌آور گذشته هیچ کاری به جز مدیتیشن نکرده بودم با خونسردی گفتم الو؟ آهنگ کلامم بیشتر جنبه پرسشی داشت. صدای شاد و جوانی آن طرف خط پاسخ داد
سلام، ممکنه لطفاً با جک فلین صحبت کنم؟
خودمم.
جک، من امبر رینالدی هستم از آژانس ادبی برنارد شیهان. حالتون چطوره؟
حالم خوبه. امیدوارم خبرای خوبی برام داشته باشید.
متاسفم که نشد زودتر تماس بگیرم. تصمیم داشتم 2 به شما زنگ بزنم اما تازه امروز برگشتم دفتر. متاسفانه یکی از بستگان بسیار نزدیکم درگذشت و خب فکر کنم میدونید که اینطور مواقع اوضاع چطوری میشه.
بله میدونم. از شنیدن این خبر خیلی متاسفم.
ممنونم. از شما سپاسگزارم.
چند لحظه گذشت و بعد امبر ادامه داد.
خب برگردیم سر کار. اول از همه باید بگم بدون تردید از خوندن ارنست همینگوی واقعی لذت بردم. آقای شیهانم این کتابو خوند و خیلی خوشش اومد. برای همین بعد از کلی صحبت و گفتگو تصمیم گرفتیم کتابتون رو معرفی کنیم. اگر شما با شرایط قرارداد ما موافق باشید هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا کتابتون منتشر بشه. از نظر ما این کتاب آینده بسیار خوبی داره.
همونطور که گوشی کنار گوشم بود به همسرم نگاه کردم و سر تکان دادم. بلانش با هیجان مشت‌های کوچکش را تکان داد و چشمهایش پر از اشک شد. فقط اشک شوق نبود، بلکه اشکی بود که از سر آسودگی در چشمهایش جمع شده بود. انگار می‌خواست از ته دل فریاد بکشد. وقتی به او لبخند زدم تصویرش تار شد. از آنجایی که من همیشه آدم احساساتی بودم حس می کردم هر لحظه ممکن است از پا در بیایم. قبل از اینکه کنترل احساساتم را از دست بدهم رویم را از بلانش برگرداندم و سعی کردم ظاهرم را حفظ کنم. گفتم
امبر، من از کار کردن با شما خیلی خوشحال می شم.
ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. امبر به حرفش ادامه داد و گفت که او و آقای شیهان مطمئن نیستند اگر کتاب من در گروه غیر داستانی دستبندی شود ناشران و خوانندگان چه نظری خواهند داشت، اما آن دو قصد داشتند این کار را بکنند و عواقبش را هم بپذیرند. گفت از اونجایی که از نظر آنها تمام صحنه‌های کتاب بسیار تأثیرگذار و باور کردنی‌اند، پس قرار دادن کتاب در رده غیر داستانی طبق خواسته خودم می تواند نقطه قوت بسیار بزرگی برای فروش آن باشد. این مورد باعث آسودگی خاطرم شد، چون لازم نشد به او بگویم اصلاً با قرار دادن کتاب در دسته داستان موافق نیستم. 2 بعد قرارداد با پست به دستم رسید. با توجه به تحقیقی که انجام داده بودم متوجه شدم متن قرارداد تمام شرایط لازم را دارد. 15% از فروش داخلی کتاب و 20% از فروش خارجی به آژانس تعلق می گرفت. برانش مجبورم کرد که یک قسمت خاص از متن را نه یک بار، نه 2 بلکه 3 با صدای بلند بخوانم. قسمتی که مربوط به حق و حقوق ساخت فیلم از این قرارداد بود و این بخش حسابی حالمان را جا آورد. از خیال پردازی درباره چنین امکانی لذت زیادی بردیم. فردای آن روز قرارداد را امضا کردم و با عجله به دفتر پست بردم. حتی کمی ولخرجی کردم و آن را با پست سفارشی ارسال کردم. از آن روز به بعد هر روز برای من و بلانش مثل کریسمس بود. شبها هم
بعد از آنکه چراغ اتاق را خاموش می کردیم، لذتم را با ارنست سهیم می شدم. از خدا هم سپاسگزار بودم. دقیقاً 2 هفته بعد از تماس امبر و خبرهای خوبش، من و بلانش دوباره غافلگیر شدیم. بیش از 1 هفته بود که هوای فلوریدای جنوبی خشک و بدون باران بود و چمنهای حیات هم خشک شده بود. لکه های قهوه‌ای مثل جای سوختگی سیگار همه جا پخش شده بود. برای همین، یک شب، درست بعد از غروب آفتاب، بلانش به حیات جلویی رفت تا آبپاش ضربه‌ای را برای چند ساعتی روشن کند. تازه شاممان را تمام کرده بودیم و می‌خواستیم بازپخش سریال چیرز را تماشا کنیم. من به آشپزخانه رفتم و ظرف‌ها را شستم. تازه شستشو را تمام کرده و شیر آب را بسته بودم که صدای فریادی شنیدم. فریادی طولانی و از ته گلو که اولش مثل جیغ بود، بعد بلافاصله به فریادی از ته دل تبدیل شد.
آی!
وای خدایا! جیغ بلانش بود. فکر کردم احتمالاً ماشین به او زده است. میگویند گاهی از ترس خون در رگ‌های انسان منجمد می‌شود. آن موقع واقعاً حس کردم خون در رگ‌هایم یخ بست. قلبم به مفهوم واقعی از حرکت ایستاد. یک لحظه نتپید. مکس کرد و بعد دوباره شروع کرد به تپیدن. با سرعت از آشپزخانه و اتاق نشیمن گذشتم و به طرف در جلویی رفتم. اما قبل از اینکه به آنجا برسم، دوباره صدای فریادش بلند شد.
جک! جک! خدایا زود باش بیا! عجله کن! پام شکسته!
با شتاب خودم را به او رساندم. به پشت روی چمنها افتاده بود و زانوهایش زیر بدنش جمع شده بود. فریاد زد.
آی جک! جک! پام! پام! یه شدم مچ پام شکسته!
موهای نمناکش را نوازش کردم و گفتم آروم باش عزیزم. آروم باش! و همان موقع آپاش یک بار دیگر چرخید و هر دوی من را خیس کرد. آروم باش عزیزم. شاید مچت فقط پیچ خورده باشه. همانطور که از فرط درد و وحشت بریده بریده حرف می زد گفت
نه نه پیچ نخورده پیچ نخورده. صدای شکستن استخونمو شنیدم. فکر کنم مچ پام بود. پام رفت توی همون گودال کوچیکی که قرار بود پرش کنیم و پیچ خورد. خودم افتادم اما پام توی چاله گیر کرده بود. صدای شکستنشو شنیدم. وای وای خدایا آمبولانس خبر کن. زود باش.
شلوارک و دمپایه لاانگشتی پوشیده بود و در نور ضعیف اول شب توانستم برجستگی را روی مچش ببینم که به اندازه یک طالبی کوچک بود. با نوک انگشتانم به آرامی لمسش کردم. وحشتناک بود. آب پاش چرخان یک بار دیگر خیسمون کرد. گفتم عزیزم شاید فقط پیچ خورده باشه. زود باش.
بذار کمکت کنم بریم تو. روش یخ میذارم. لعنتی جک نه نه شکسته. لطفا منو ببر بیمارستان.
زیر بغلش را گرفتم و بلندش کردم. دستش را دور شانه‌ام انداخت و کمکش کردم به آرامی و با درد به طرف هیوندای الانترایش لیلی کند. همانطور که هر دوی من سر تا پا خیس بودیم و پشت بدن و موهای بلانش پر بود از چمن و ذرات خاک، با سرعت تمام به طرف بیمارستان عمومی پام بیچ راندم.
خدایا خدایا چرا باید این اتفاق می افتاد جک؟ دارم از درد می میرم. نمیدونم چقدر دیگه میتونم تحمل کنم.
یا حضرت مسیح، چقدر دلم میخواست میشد به جای او درد بکشم. وقتی نگاهش میکردم چنان دندانهایم را به هم فشار میدادم که نزدیک بود بشکنند. کنار در ماشین در هم مچاله شده و سرش را به شیشه تکیه داده بود. هوا دیگر کاملا تاریک شده بود و وقتی از کنار یک تیر چراغ برق گذشتیم، نور کدرش از شیشه جلوی ماشین روی صورت بلانش افتاد. زیر این نور دلگیر توانستم تمام دردی را که میکشید در چهرش ببینم. با مشت به داشبورد ماشین کوبیدم و گفتم
ارمزاده دهنتی چرا؟ چرا اون چاله لعنتی رو پر نکردم؟ واقعا معذرت میخوام عزیزم.
با صدای ضعیف و مضطرب و در حالی که کلماتش از فرط درد بریده بریده به گوش میرسید گفت
تقصیر تو نیست جک، تقصیر تو نیست. پای هر دومون چند باری داخل اون چاله رفت. خودم میخواستم پرش کنم اما مدام یادم میرفت.
همانطور که به شدت به سمت چپ میپیچیدم تا در پارکینگ بیمارستان توقف کنم جواب دادم
آخر هفته پیش وقتی داشتم چمن رو میزدم میخواستم پرش کنم.
قصدم این بود که بعد از کوتاه کردن چمنها این کارو بکنم. لعنتی، حتی گودالم محسوب نمیشه، فقط یه چاره 7-8 سانتیه.
مقابل بخش اورژانس توقف کردم و با عجله به داخل دویدم. دو پرستار دوان دوان همراه من بیرون آمدند. دو سه نفری بلانش را روی صندلی چرخدار گذاشتیم. کمی بعد از ساعت 8 بود که بلانش را به اتاق کوچکی کنار سالن انتظار بیمارستان که به رسم جمعه شبها پر بود از جمعیت انتقال دادند. من صاف و شق و رق روی صندلی کنار تخت بلانش نشستم و پشت دستش را نوازش کردم. یک پرستار شروع کرد به پرسیدن سوال‌های از بلانش و بعد هم نبض و فشار خونش را کنترل کرد. پرستار سرزنده مو قرمز بعد از تمام کردن این کار تخت را کمی بالا آورد تا بلانش به حالت نشسته قرار گیرد. یک کیسه یخ روی مچش گذاشت و پرسید: خب خانم، در مقیاس 1 تا 10 به من بگید دردتون چقدر شدیده؟ بلانش گفت که درجه دردش 10 است و پرستار از اتاق خارج شد. طی 2 ساعت بعد هر 30 دقیقه یک بار همون پرستار یا یک پرستار دیگر سرش را داخل اتاق می آورد و حال بلانش را می پرسید. هر دفعه هم بلانش جواب می داد که خوب نیست و دوباره پرستار ناپدید می شد. ساعت 1:45 تحملم تمام شد. هنوز هیچ دکتری به ما سر نزده بود. می دانستم شکستگی بلانش از آن موارد نیست که بشود سرسری گرفت. شنیده بودم ممکن است لخته خون ایجاد شود و زندگی فرد را به خطر بیندازد. مچ و کل پای همسرم متورم و قرمز شده بود که اصلا نشانه خوبی نبود و مدام هم بدشکلتر و نگران کننده تر می شد. چندین سال بود مدام عضلات پایش منقبض می شد. البته نه با فاصله زمانی نزدیک، اما هر 3 یا 4 ماه یک بار این اتفاق می افتاد و همیشه هم مدت زمان کوتاهی ادامه داشت، شاید در حدود 1 دقیقه، اما بسیار دردناک بود. حالا هم در چنین شرایط نامطلوبی یکی از آن انقباض‌ها داشت شروع می شد. گفت:
وای لعنتی جک، فکر کنم انقباض عضلم داره شروع میشه.
وای نگو بلانش، نگو، الان نه.
حسش میکنم دردناکه. یا مسیح، خواهش میکنم نه، الان نه. آی نگاش کن انگشتامو، ببین.
انگشتاش که قرمز بودند به رنگ ارغوانی در آمدند. مچ پایش به شدت خرد شده بود، نشکسته بود، خرد شده بود. انگشتانش منقبض و منقبضتر و قرمز و قرمزتر می شدند. تمام مفاصلش سفید شده بود، درست مثل آنکه مچ دردناکش را با یک گیره بسته باشند. بعد چون فریادی کشید که فریادهای قبلیش در حیات خانه من در مقابل آن نجوای بیش محسوب نمی شد. به فکرم رسید شاید یک لخته خون در یکی از رگها یا عروق خونیش تشکیل شده باشد. شاید وارد سیستم گردش خونش شود، یک جای گیر کند و جلوی جریان خون را بگیرد. ناگهان حس عجیبی مثل ابر سیاهی که از جهنم آمده و از سرنوشت محتوم نامبارکی خبر بدهد، فضای غمبار آن اتاق سفید را تیره و تار کرد. این احتمال وحشتناک که بلانش من درست در همین اتاق، در همین لحظه و مقابل چشمان خودم در آستانه مرگ باشد، نزدیک بود دیوانم کند.
عزیزم تحمل کن، لعنتی، الان بر میگردم، من میرم کمک بیارم.
اما لازم نشد بروم. دو پرستار و یک دکتر دوان دوان از در وارد شدند. دکتر که کیسه یخ را از روی پای بلانش بر میداشت پرسید: مشکل چیه؟
مشکل اینه که خیلی خیلی درد داره، لعنت بر شیطون. مشکل شما احمق ها چیه؟ 2 ساعته که ما اینجاییم و هیچ کسی هیچ غلطی نمیکنه. شما رو به مسیح قسم میدم یه کاری برای زنم بکنید.
بسیار خوب، آروم باشید آقا.
بعد رو کرد به بلانش و گفت: حالتون خوب میشه خانم، فقط یه چند لحظه تحمل کنید، الان به شما مورفین میزنیم. پرستارها شروع کردن به تزریق مقدار زیادی مورفین به هر 2 بازوی بلانش و همسرم از فرط درد لبهایش را به شدت گاز می گرفت و به خود می پیچید. صورتش سرخ و درست مثل انگشت‌های پایش کج و معوج شده بود. هیچ وقت در زندگیم کسی را ندیده بودم که به اندازه او درد بکشد. هیچ موجود زنده‌ای چه انسان و چه حیوان نباید تا این اندازه عذاب بکشد. خوشبختانه فقط چند ثانیه طول کشید تا مورفین اثر کند. به محض اینکه این اتفاق افتاد، بلانش هم آرام گرفت و او را با صندلی چرخدار به اتاق عکس برداری بردند.
این داستان ادامه دارد.